نکنیم. خب بیاین سراغ اونایی که حالا خواستن با توجیهات دیگه این موضوع رو جمع بکنن، که بعضی وقتا واقعا باید بهشون گفت مرا به خیر تو امید نیست، شر مر جان مادر توجیه نمیخواد بیاری. نگاه کنید، بعضی ها میگن آقا این ارتکاب صغیره قبل از نبوت بوده، و ارتکاب صغیره قبل از نبوت اشکالی نداره. پیامبرا میتونن قبل از نبوت چیکار کنن؟ مرتکب گناه های صغیر کبیره نها. مثلا پیغمبر ما 40 سالگی پیغمبر شد، خیلی خوب، تا 39 سالگی هرچی صغیر انجام بده ای بی نداره. بله هم اشتباه هم کنه. نه اسمت از خطا و اشتباهه. بفهم بهتر نبود من نقدشونو میگفتم تا متوجه بشین اصلا این دفاع شما به درد اینا نمیخوره؟ اینجور نیست، این اون نیست. خیلی الان میگم چه فرقی میکنه. میگن انبیا قبل نبوت میتونن صغیره انجام بدن، پیامبر ما علیه الصلاۃ و السلام تا 39 سالگی گناه صغیره فت و فراوون، اما پیغمبرش دیگه انجام نداد. نقد ما چیه؟ اگر این حرفو بپذیریم 4 تا چیزو باید اثبات کنیم. 4 تا... یعنی کسی که این رو ادعا میکنه باید 4 تا چیزو اثبات کنه. 1 اثبات تشریع. چرا؟ صغیر و کبیره با چی به وجود میان؟ با تشریع. پس باید 1 شریعتی در کار باشه، و شریعت چی میخواد؟ نبوت میخواد. نبوت چی میخواد؟ نبی میخواد. اون نبی کی بوده؟ بله؟ خدا که نبی نی... حضرت آدم خودش؟ اولین یه موقع حضرت آدم رفت در حضرت حوا گفت کیه؟ گفت عزیزم غیر از من شما که مخلوق دیگه ای نیست. میگه کی؟ خب من همون شما دیگه. شما میگید حضرت آدم صغیره انجام داده قبل نبوتش. صغیره یعنی یک شریعتی قبلش بوده. خوب عرض میکنه؟ یه شریعتی بوده، کبیره، صغیره، حرام، واجب، مستحب اینا داشته، حضرت صغیرهش انجام داده. اون شریعت برای کی بوده؟ یک نبی. اون نبی کی بوده؟ فکر کنم حضرت نوح بوده. حضرت نوح سال بعد حضرت آدم خودش اولش، یعنی ابتداشه. ها؟ یعنی اصلا من قبل من کسی اولش خود منم. کسی قبل اون نبوده که. کدوم پیامبر؟ کدوم تشریع؟ 2 من تازه زدم صعوبت اثبات تشریع، نزدم محال بودن اثبات تشریع. حالا گفتیم با یکی سی بیاد یک فرض جنی مطرح بکنه که بله خداوند فهم چون آدم های قبل از شما بودن و به اونا شریعت دادیم، تا شریعت جدید نیمده شریعت اونا به قوت خودش باقیه، مثلا این جنی پیدا بشه همچی تحلیلی بده. گفتم صعوبت. اصلا طول جوادی هم حفظ الله همین صعوبت رو به کار میبرن. حالا نمیدونم چرا ایشون گفتن صعوبت، ولی من فکر کردم بی نچیزه بودم، شاید همین مد نظره. 2 اگر شما بگی که این صغیره قبل از نبوت بوده، اون وقت لا تقربا باید چی بشه؟ امر مولوی بشه. در حالی که ما متعدد دلیل آوردیم که این امر امر ارشادیه و مولوی نیست، و واجب الرعایه و لازم الرعایه و واجب العقوبه نیست، که اگر کسی انجام نداد حتما چی بشه؟ عقوبت بشه و او رو جزای شر بدن. مشخص ارزم؟ ولی پای آخر اصلا نقاط عالم اینا متأخرین رو ردیف درست کن. بله؟ صعوبت یعنی سختی، دشواری. میگن صعبه، سخته. من هم یه نکته بگم، بعضی وقتا میگن شما کلمه عربی، من عمدن این کلمات رو کار میبرم، یعنی عمدن سعی میکنم هی کلمات بیشتری رو، یعنی دایره کلمات رو باز کنم. متوجه هستین که والله یا عمه خب بگو سختی، آزار داری، مرض داری؟ نه، میخوام بیشتر کلمات عربی با هم گفتگو بکنیم. خب حتی تازه بعضی جا من کلمه میزن بعد میگم اوه کسیم شد کلاس عربی، برمیگردونم دوباره مثلا سادهش میکنم. 3 صعوبت اثبات تحریمی بودن لا تقربا. ما جلسه پیش بحث کردیم که حکم لا تقربا تحریمی نبود. چی بود؟ نه تحریمی نبود. چی بود؟ آثار سن بالا رو می‌بینید؟ یادش می‌رود. نگاه نکنین جزواتون رسیده ورق زدنش میاد. سرش رو بند کن من جزوه نگاه کنم. فکر میکنن ما نمیدنیم. تنزیهی فتون اومد؟ نگفتم؟ صرف کنین؟ پروپاگاندا نکنین؟ یه خودتون باید بفهمین تنزیهی رو. حالا من نگفتم بکنم نگفتم رضایی شدم حضور شما عرضم که خدا آدم رضایی کنه. این که مهم نیست. تنزیهی بودن یعنی چی؟ یعنی الان میگیم تحریمی نیست تنزیهیه یعنی چی؟ ارو کلمه بگین دیگه با دست بگین. 40 نفر دارم میگم حیرون شدم به کجا نیا کنم. کی دارن جواب میده؟ بدون دست نخیر بگین. بله نه ممکن حکم خدا باشه ولی تنزیه باشه. بگین. بله نه از یه بعد دیگه رفتین سراغش اگرچه که زاویه دیدتون خوب بود و خوب همه کلمات عربی گفتین یعنی تصمیم کبرا هم رد شد دیگه. تحریم تر ساده تر از اینه که فرمودن تحریمی و تنزیهی. بگین. بله آفرین. تحریمی حرمت و وجوبه، تنزیهی یعنی منزه کنید خودتونو بهتر این کارو که نتیجهشون وقت بشه گرفتاری. تحریمی باشه آدم این حکم تحریمیه انجام بدی عقوبت داره. تنزیهی باشه آدم انجام نده انجام بدی گرفتار میشی. فهمیدین؟ تنزیهی یعنی چی؟ امری که خوبه برای منزه شدن انسان بهش توجه بکنه و بهش ملتزم شه که گرفتاری و صعوبت و بدبختی بعدش رو نچشه. برای تحریمی باشه عقوبت داره. بفرمایید. مثلا آخه مستحب و واجبم تو دایره تشریع میاد. باز نمیخوام چون کلمه رو بگم شما با کلمه یک ارتباطی دارین اونو میذارین جای این. از این میترسم یکم. بفرمایید. امر مولوی یعنی این کار را بکن. خب توی تنزیهی بودن یه وقت میگیم یه کار را نکن. ظاهر عبارت چیزه، ظاهر عبارت مولویه یا اما حکمش هم باز یعنی یه وقت یه کسی رو نهی میکنیم نهی ارشادی اما نهی ارشادیمون هم باز این نیست که این کار را نکنی مثلا به گرفتاری که من دچارت میکنم و سختی که بهت میدم مبتلا خواهید شد. تنزیهی یعنی برای خودت بهتره که این کار را نکنی. برای من هیچ واکنشی نسبت بهت نشون ندم. یعنی یه پله امر ارشادی اینجا با تنزیهی شدن شدتش گرفته میشه. این کارو نکن، منزه باش تا خودتو گرفتار نکنی. من هیچ کارم اما من تو میگم این کارو بهتر انجام چون اگه انجام بدی من اینجوریت میکنم خودت گرفتار میشی. بگین. مثلا آخه نمیدونین ما چون دایره کلماتون محدوده من هی میترسم یه کلمه بگم شما از اون کلمه یک تصوری دارین این همانی میکنین بعد ممکنه تطبیق نکنه. برای این هی با ترس میگم. آره مولوی ارشادی تنزیه با ارشادی چیز نداره. ارشادی تنزیهیه. نه تنزیهی ارشادی روی پله میاره پایین تر. بله مولوی اگه باشه اینی باید و نبایدی که حتما باید بهش گوش کرد. ارشادی توصیه است. بعد این توصیه هم باز توصیه نیست که اگه من توصیه میکنم این کار بکنم بله این جوریت میکنم. این میشه ارشادی که تحریم داره. یه موقع اگه این کار رو نکن بله برای خود گرفتاری درست میکنی. میشه ارشادی تنزیهی. مولوی میتونه تحریمی باشه میتونه وجوبی باشه مشکل نداره. خب همین عرض کردم دیگه. یه وقت شما میگید مولویه یعنی ارشادی نیست. یه وقت میگید ارشادی تحریمیه میگیم نه ارشادی تنزیهیه. امر یا مولویه یا ارشادی. الان میخوام همینو بگم. مولوی و ارشادی و تحریمی و تنزیهی. مولوی یعنی باید بشود. ارشادی یعنی توصیه میکنم. تا این مدرجه معلومه؟ خب حالا توصیه میکنم، توصیه میکنم این کار رو نکن، بکنی اینجوریت میکنم، توصیه میکنم این کار رو نکن اینجوری میشی. خب دقت، اون جایی که میگم اینجوریت میکنم نمیخوام کلمه تحریمی رو به کار ببرم، اما انگار میگم این کار رو بکنی من این اتفاق رو برات ایجاب و ایجاد میکنم. اما یه وقتی هم این کار رو نکن، برای خودت گرفتاری درست میکنی. من نه نفع دارم نه ضرر نه کاری باید دارم، برای خودت گرفتاری درست میکنی. این میشه تنزیهی، یعنی تو منزهی از این که این کار رو بکنی، خودتو منزه کن. اگه انجام بدی گرفتاری برای خودت میگیره. این میشه امر ارشادی تنزیهی. صورت مسئلهش معلومه؟ بگین شما. بله؟ تحریمی اگه مولایی باشه میگم آقا این کار رو نکن، اگه بکنی عذابت میکنن. بگید شما. بله. نداره، همه چیز عالم غیر مستقیم از آن خداست، اما مستقیم و غیر مستقیم من کاری نمی کنه. آره این کار رو بکنی، یعنی از این درخت بخوری نعمت رو دست میدی، من رقابت نمی کنه. بله میگیم این کار رو نکن، بعد اگه بکنه مجازاتش میکنی. خب مولوی میتونه تحریمی باشه. آره بله.
آره خودت
گرفتار میشی ولی تحریمی نگرفتار من گرفتارت میکنم. بله
این
مولوی ارشادی تحریمی جوزشون تشبیهی هم دوباره شاید ایی پشته هم شد قاطی کردم.
مولوی
و ارشادی تحریمی، نه ارشادی چه تحریمی باشه چه تنزیهی، باید و نبایدش عقاب نداره. اما اینکه گرفتاری رو من ایجاد میکنم یا خودت دوچار میشی؟ نه من ایجاد میکنم به زمان اقرار نیست، خدا برم یه گرفتاری که برات ایجاد میکنم عذاب بده میکنم، اما چیزی که اضافی بهت میدادم دیگه نمیدم. حتما عقاب به معنی که میبرم جهنم و سلب ایجاب دیگه بهت نمیدم، چیزی میدادم اونو بهت نمیدم. این عذاب نیست به معنای عقاب آخرتی. بفرمه مولوی. ما هم نگفتیم مولوی تنزیهیه، که گفتیم مولوی تحریمیه. بله خانم ردیف دوم موافقید؟ بله. من به شما میگم که شما از این میوه بخورید دلتون درد میگیره، این میشه ارشادی تنزیهی، توصیه میکنه از این میوه نخورید. حالا این که خوردن میوه باعث دل درد میشه، واسه چی بذارید عذاب؟ آره یه جور عذابه، ولی این فرق میکنه. میگم اگه از این میوه بخوری میندازم تو آتیش، فرقش اینه. خب خدا گفت بود این نتیجه شه، یعنی اگه گفت خارج شین یعنی خارج شین عذاب شدین، نگفت نه در که توبتون رو قبول کردن و میتونید عاقبت به خیر بشید. نتیجه اون عمل همونطور که بهتون گفته بودم که بخواست خودت خودتو محروم کردی، میتونستی محروم نکنی، ولی تو عقاب من میخوام مجازاتت بکنم، تو خودت نمیخوای من میخوام مجازات بکنم، ولی اینجا خودت خواستی از درخت بخوری. چهارم، شما باید برای این ادعا یه چیز چهارمی رو اثبات کنی، اون چیه؟ جواز ارتکاب صغیره برای انبیا قبل از نبوت. این چهار تا چیز نمیشه اثبات کرد، خصوصا یک و چهار رو چجوری میشه اثبات کرد؟ این چیزهایی که اون نظر دوم مبتنی برشه به این راحتی قابل اثبات نیستش. پس ما اون نظر اول که خودمون گفتیم رو بهتر و دقیق تر میدیم. تا اینجا معلومه؟ مورد آخر این که اگر کسی بگه که انبیا قبل از نبوت میتونن مرتکب صغیره بشن و حضرت آدم علیه السلام هم قبل از نبوتش به همین دلیل صغیره انجام داده، اول باید اثبات بکنه، بگه از کجا میگه که پیغمبر حق داره قبل از نبوت صغیره انجام بده. این قابل اثبات نیست. بله
مثلا پیغمبر قبل از 30 سالگی میتونستن برو از سفر
یعنی ما الان میخوام نظر اینا رد بکنیم، اینو میگیم یا واقعا اینجوریه؟ سوالتون اینه واقعا اینجوریه؟ یعنی بعضیه که میخوام نظر اینا رد کنیم، میگیم شما نمیتونید اثبات کنید، ولی ما میتونیم. نه، ما هم نمیتونیم، چون هیچ سندی نداریم که پیغمبر. چرا؟ به واسطه اینکه اگر بگیم پیغمبر قبل از نبوتش گناه میکرده، واسه سوال اینه که پس خداوند با نبی کردن او یه چیزی خارج از اختیارش بود داده و کرده او رو معصوم. این دیگه به درد نمیخوره و نبی رو قابل اعتماد نخواهد کرد. بفهمید شما؟ اصلا تشریع نشده که گناه گفته بشه که صغیر کبیرش تعیین بشه، چون نبی در کار نبوده. یعنی میدونین به چند دلیل هی میریم عقب و کلن باب مسدوده. نظر سوم این بله آره دیگه، هیچ دلیلی برای این که بگوید پیغمبر قبلش حق گناه کردن داشته نداریم. این که اگر تو بحث کلامی بحث میشه که اگر پیغمبر معصوم نباشد ولو قبل از نبوتش، صحت دستورات او رو چطور میشه اثبات کرد؟ ما میگیم قول و فعل و تقریر پیغمبر چیه؟ خب این که حالا شما باید اثبات بکنید چه اتفاقی تو نبوت میفته؟ بعد بگین خارج از نظام علی معلولی عالم، یه آدمی که دائما صغیر انجام داده رو خدا به زور معصوم میکنه، این به چه دردی میخوره؟ نه اسمت برای او به درد میخوره، نه قابل اثباتی که مگه با نبوت چه اتفاق خارج از روال عادی عالم افتاده.
خب یعنی خودشون با توجه به سبک زندگی
30 سالش بود لایق میشدن
که
پیامبر باشن؟ شاید اینطوری بودین؟ تو بس امامت اینو گفتیم دیگه، اسمت چجوری به وجود میاد؟ یه اسمت اولیه داریم، یه اسمت اولیه چجور به وجود می اومد؟ نه خیر، اسمت اولیه اینی که در نسل‌های قبل اتفاق می افته، یک مایه اولیه برای یه موجود ایجاد میشه. تمام اجداد پیامبر حنیفن. خب بیا پس این بچه که به دنیا آمده الان یک قوهی داره که بچه های دیگه به اون شدت ندارن. این اسمت اولیه. خب خدا به منم بده، خدا به زور به پیغمبر نداده، آدم های مختلفی با هم ازدواج کردن، با این ویژگی حنیف بودن اومده خالص شده، رسته شده پیامبر. منم میتونستم پدر مادرای این شکلی داشته باشم. این دست آدم هاست، خدا این کار نکرده. فقط خدا این آدم ها رو انتخاب میکنه، خدا میگه من اینو میخوام. بعد این آدمی که این مایه اولیه رو داره، اینو خودش در طول حیات با اراده و اختیار چکار میکنه؟ تقویت. این تقویت میشه اسمت ثانوی. بله نه، به خاطر اینکه حضرت زینب به جهتون خمیرمایه اولیه، بعد اولیه ممکنه بالاتر باشن، اما صرف اولیه ملاک نیست.
بله، بله.
آره فلزا، ما اصلا معتقد نیستیم 14 تا معصوم داشتیم. بله. حضرت معصومه اسمشون فاطمه، 3 تا امام معصوم به او گفتن معصومه، قطعا اسمت داره. بله، در مورد حضرت زینب، حضرت ابوالفضل، در مورد خیلی ها احتمال اسم،
یعنی همیشه اسم ثانویه‌شون
هم اولش از امام بیشتر بوده. ممکنه، این که برای ما قابل اثبات نیست که چقدر بوده، اما ثانویه‌شون ممکنه از بعید از امام بره بالاتر، چون اون چیزی که خداوند در نتیجه اسمت به ائمه داده به خاطر وظیفه‌ای که بر عهده‌شونه، طبعاً به حضرت زینب و حضرت ابوالفضل داده، چون اونا قرار بوده یک وظیفه‌ای رو بر عهده بگیرن، اون وظیفه بر حضرت زینب بار نشد. بفرمید. حنیف یعنی خدا پرست غیر مشرک، با اینکه جامعه جامعه مشرکین بوده، اینا چی بودن؟ خدا پرست بودن. گفتیم اجداد پیغمبر، یعنی این که پدر بزرگ عبدالمطلب، بعد عبدالله، بعد حضرت اموها. نه بله، اولین آدم که خود تو آیه 38 خداوند میگه فاما یعتین لکن، از الان که هدایت من به سراغ شما میاد، هر کس بپذیره، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. بر اساس این آیه روایات متعددی هم اینو تایید میکنن، اما آیه قرآن زمان آمدن هدایت رو بعد از ثبوت میدونه. خواهش میکنم، محله بروبیا شده، چقدر میرن میرن وضو بگیرن واقعا که خب. وقوع در جریان نسیان سومین، این سومین توجیهی است که میخواهد بگوید اسمت حضرت آدم علیه السلام مخدوش نشده. سوم کی میگه شد؟ کلی داریم دست با میذاریم که بگیم نشد، یه بار میگه شد. سومین تحلیل که میخواد بگه اسمت حضرت مخدوش نشد. اینا میگن چه اتفاقی افتاد؟ میگن آقا اصلا چرا اینقدر شما تحلیل میکنید؟ سوره مبارکه طه آیه 115 رو بیارین، فکر کنم 5 نفر دیگه برن ابستراکسیون میشه. همین الان گفتیم که نسیانه، حالا یه اشتباه کردیم دیگه. سوره مبارکه طه آیه شریفه 115 رو بیارید. بله نسیانه. چه آدم های بدگیری هستین شما. سوره مبارکه طه جزء 16 آیه شریفه 115. اذانه؟ نه بابا موندن یه دقیقه، دو دقیقه هم دو دقیقه است. آیه رو بیارین. ولقد عهدنا الی آدم، ما با آدم عهد کردیم، پیمان گرفتیم، من قبل از قبل، فنسیه چی؟ فراموش کرد. ولم نجد له عزما، اون عزم اون عهد رو در او نیافتیم. اینا میگن آقا شما چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ آیه قرآن تصریح کرده که حضرت آدم به چه گرفتاری دچار شد؟ نسیان. این نسیان رو چی معنا میکنن؟ این که حضرت خدا بهش گفت این کار رو نکن، او گفت فراموش کردم، یادم رفت. دو تا نقد میگین، چیزای دیگر اصلا نمیخواد بگین. اگر واقعا معتقد بین بشیم که حضرت بگه من در قبال یک حکم شرعی خداوند و نهی خداوند دچار نسیان شدن، اون وقت قول و فعل و تقریری پیغمبر بعد رو بچه هایی میخواهد داشت؟ یا رسول الله برای چی این کار کردیم؟ آه یادم رفت. سال از کجا معلوم؟ چیزای دیگه ازتون نرفته باشه. از کجا رو اینایی که گفتین درست بوده؟ یعنی یه از کجا معلوم بخوره به پیغمبر، هیچ چیش دیگه قابل اتکا. چرا ما در قبال اهل سنت در مورد صحب النبی اینقدر تندیم؟ اونا معتقد به صحب النبی هم و معتقدن پیغمبر صحب میکرده، چرا ما اینقدر شدید میگیم نه؟ میخوام لج کنی؟ بابا باب این باز بشه که پیغمبر سهو و نسیان داشته، سنگ رو سنگ بند. اون وقت هی میگیم پیغمبر اینو گفته، اون در حال سهو بوده، اون در حال سهو. اون وقت علیعظه بالله از پیغمبر چی میمونه؟ یک نامی، پیغمبری بوده. سومین توجیهی که و دفاعی که از حضرت آدم علیه السلام میکنن مبنی بر این که نزدیک شدن به درخت با اسمت حضرت در تعارض نبوده، اینی که میگن این جریان قبل نبوت حضرت، این جریان به واسطه نسیان حضرت بوده. معیدشون هم سوره مبارکه طه آیه شریفه 115. ما فقط گفتیم دو تا نکته رو بگیم. اولا اگر یه حکم شرعی به پیامبر شده، یه حکمی شده، پیغمبر نسیان پیدا بکنه، بعد این آدم قابل اعتنا و اتکا خواهد بود در قول و فعل و تقریرش؟ حالا شما اگر یه جایی بگید در غیر حکم شرعی طرف سهو داشته، باز یه بحث دیگری است که ما همونم قبول نداریم. پیغمبر از سهو مبرراست. حالا شما به آیه استناد کردید، نگاه بکنیم ذیل آیه روایات مستاق منسیون عنه چی میدونن؟ یعنی روایات میگن اون چیزی که مورد نسیان واقع شده ازش قفلت روی داده چی بوده؟ آیا همه گفتن که همین بوده؟ بعضی گفتن بله، نهی قرب درخت، این که به حضرت گفته بودن که به درخت نزدیک نشو چی؟ چی؟ فراموش کرد، یادش رفت. بعضی گفتن اون هشدار عداوت ابلیس رو حضرت فراموش کرد، یعنی وقتی شیطان اومد گفت و قاسمه هم دروغ گفت و سوگند خورد، حضرت یادش رفته بود که شیطان دشمنشه و لذا قسم او رو باور کرد، فکر کرد داره خیرخواهی میکنه. بعضی گفتن اون میثاق الست، الستو برد بکن قالو بلا، نمیدونم الستو برد بکن گوگل، الستو برد بکن سوره آیه رو میگه، نمیدونم عرافه سوره عراف، اما آیهش نمیدونم. هیچ وقت آیه غیر از سوره حمد و توحید من نپرسی. بعضی گفتن اون منسیون ان میثاق خاص انبیا بود، یعنی خدا از پیامبران غیر از اون چیزی که از همه گرفته یه عهد جدایی گرفته، اون رو حضرت فراموش کرد، منسیون ان اون بود و چیزای دیگه. حالا اینا 4 5 تا متعدد گفتن. پس این که شما بگید در آیه 115 سوره طه گفته فنسی، و این فنسی یعنی این که حضرت یادش رفت که چه اتفاقی افتاد و حکم شرعی رو از خاطر برد، اولا حکم شرعی رو از خاطر بردن بعد گرفتاری وحشتناک داره، ثانیا این که همه این که حضرت حکم شرعی رو از یاد برده قبول ندارن، خیلی ها معتقدن اونی که از خاطر حضرت رفت چیزه دیگری بود. چهارمین گروهی که میخوان از حضرت دفاع بکنن، نیتشون خیره ولی خوب دفاع نمی کنن. میگن آقا کاری که حضرت انجام دادن یه کار مکروه بود نه یه کار حرام، و چون کار مکروه بوده این با اسمت منافات نداره. شده؟ بچه بود خیلی جملات بزرگانه ای گفت. شما اونجا بیکار نشستی نقاشی برام بکش رنگ بزن ببینم نقاشی چطوریه، یه چیز خوب بکش برام من رنگ بزن ببینیم چجوری میشه. خب اگر کسی خیر مقدم عرض میکنیم، اگر کسی یه ده مثلا موقع نماز میرن یه سری فیلم سینما فیلم چی داره مثلا یه سانس فیلم میبینن میان مثلا از سنخ ارتکاب مکروه بوده پیغمبر مرتکب. این هم چند تا نکته داره. یک، این که بگیم این مکروه بوده یعنی حضرت چی بوده؟ چرا نبی بوده؟ چون تشریع شده و گفتن حرام و مکروه و مباح و مستحب و واجب، پس لازمه این که یه چیزی مکروه باشه اینه که حتما یه پیغمبری در کار باشه و یه شریعتی هم باشه، شریعت دیگه هم قبل حضرت، پس حضرت باید حتما نبی باشه. متوجه این؟ خب اولا باید اثبات بکنید نبوت و وحی تشریعی رو تا بعد حرام و مکروه اینا رو بشه بهش استناد داد. دو، این که حضرت در حال اکل نبی بودن، پس هم این که یه نبوتی اثبات بشه سخته، هم این که حضرت نبی باشه بازم سخته. تو اولی ممکنه بگیم خب اون اولی دومی رو هم داره، نه اینا بگن آقا یک چیزی گفتم جنی که آقا پیغمبر آخرین پیغمبری که از اون انسانهای پیشین بوده گزارهای او تا اومدن نبوت جدید توسط پیغمبر این نسل به قوت خود باقیست. خب بلکه اینو نگیم میگیم شما باید اثبات کنید پس خود پیغمبر نبی بوده و از شجره خورده، این قابل اثبات نیست. سه، از اون بر باید اثبات بکنید که نه چیه؟ مولویه. نه که مولوی میشه تخطی ازش گاهی اوقات حرامه گاهی اوقات مکروهه، این که یک کاری انجام ندید گاهی اوقات تخطی ازش حرامه گاهی اوقات مکروهه. خب اینا بله. نه شو ممکن آره بعد میرسیم تو ترک اولا، مگه حتما شریعت امورش مولوی هست؟ ممکنه پیغمبری بیاد کلی از دستوراتش ارشادی باشن، بین نبوت و مولوی بودن همه دستورات تلازمی نیستش. خب دومی اینه که اثبات بکنیم که در زمانی که حضرت آدم و حوا نزدیک شدن به اون درخت چی بود؟ حضرت چی بوده؟ نبی بوده. خب چجوری میخواد اثبات بکنید؟ نه تنها دلیل نداریم برای اینکه نبی بوده، اتفاقا دلیل داریم که حضرت بعد نبی شده، چون خدا تازه شروع میکنه به باید و نباید گفتن. بله
چهارمین مورد گفتید اصلا ارتکاب مکروه نداره، مکروه نه، ولی اینجا نبی
خب خب وقتی خداوند یه چیزی رو مولوی میگه تخطی ازش یا حرامه یا مکروهه. وقتی میگید چیزی مکروهه یعنی امر حتما مولوی بوده. ما نمیتونیم اثبات بکنیم خدا امر مولوی کرده. امر مولوی لزوما تخطی ازش حرام نیستش. بله؟ نهی تشریع. بله نهی تشریع با... چی با کدوم فرق؟ کدوم؟ مورد اول اینه که اصلا اثبات بکنیم که نبوتی بوده. مورد سوم اثبات بکنیم که این امر مولویه. اونجا اصل نبوت، اینجا این دستور خاصه. بفهمید؟ نمیتونیم بگیم ممکنه این باشه، اما ما چون از قبل میدونیم که در مورد حضرت آدم با توجه به عصمت نسیان جایگاهی، ما با اون دلیل اول که گفتیم مثلا به دلیل دوم نیاز نبود. شما میدونید اگه به ساعت پیغمبر نسیان رسد این چی میشه؟ بعد میاد چیزی میگه، میگیم شاید فراموش کردی، خدا گفته مثلا اینجوری بگو تو اینجوری گفتی. دو، اینی که الان گفتی رو اصلا خدا نگفته بود بگو. سه، اینی که گفتی یه تیکشو فراموش کردی، اولشو گفتی آخرش یادش یاد رفته، یا اولشو گفتن با آخرش، آخرشو نزدیکتر یاد مونده اولشو فراموش کردی. باب انتصاب نسیان به نفر که باز شد دیگه گوش هیچ کدوم از حرفایی و قابل استناد. حالا چه بسی که بگین تقریرش هم ملاک، یعنی یه جای سکوت امضایی بکنه اونم قبوله. یعنی این رو انتصاب دادن همانا، زیرا به کل نبوت هم خوردن همانا. قطعاً این نیست، با توجه به که ما از اون به عصمت حضرت اطمینان داریم. این که حضرت در اون موقع چی رو از خاطر برد احتمالاً این مثلا میشه نیست دیگه. با توجه به قسم شیطان حضرت اینجور گمان کرد که خب این داره راست میگه، چون چیزی بنام دروغ که نداریم که مثلا یه همچین چیزی. بله
نسیان هشت دیگه باشه، مصداقش به نفرش اسمان فرقی میزنه.
آره
در
هر صورت
نسیان وجود داشت.
خب این که بگیم نسیان حضرت ناظر به این بود که خدا به او گفتش که از این درخت نخور. خب حضرت به یه موجودی رسید، اون موجود گفتش که این درخت این برکات رو داره، و چون این نسیان متعلق بر این نبود که یادش میره، این که این گزاره با گزاره قبل در تلاقی قرار گیره. خب یه نفر نه تنها میگه این درخت خوبه، بلکه داره قسم هم میخوره. خدا گفته نزدیک نشو، مثلا اینو داره قسم میخوره، من اون حکم درست متوجه نشدم، حکم تغییر کرده. حالا ما تو ذهن حضرت آدم نیستیم، اما این خیلی مهمه که حضرت آدم دروغ رو نمیشناسه، چه برسه قسم تأکید کننده دروغ رو. بزا تو اون فنسی چی فراموش شد؟ این فراموشی یه جور یا حالتی که حضرت آدم احساس کرد خب انگار مثلا همین درسته یا همچین چیزی. نه نه، این که عداوت ابلیس و خداوند گفت این عدو توئه. حالا این عدو اومده مثل اینه که کسی ما دشمنه، یه جایی کسی میخواد بچه ما رو بکشه، با ما دشمن هم که نداری، حتی دیگه اجازه دادن بچه تو بکشن، بچه تو برد الان ماشین رد میشه. مثلا خیلی دارم بی ربط فقط یه چیزی میگم، چون ما تو ذهن حضرت آدم نیستیم و الان ما میگم شما دروغ رو نمیشتیم، دروغ رو نمیشتیم، خودم تای دروغ گوام. خب چون نمیتونیم تصور کنیم یه نفر نفهمه دروغ یعنی چی، هی مجبوریم کلمه بگیم، ولی حس رو که کاملا نمیتونم منتقل کنم. من زمینی که من نمیدونم منصیب من چیه، چون نظرات مختلف داده شده، من جنبندی ندیدم، حالا شاید باشه. نظر پنجم میگن این از سنخ ترک اولا بوده، میخوان از حضرت دفاع بکنن. میگن حضرت یه ترک اولایی کرد، ترک اولا هم باز لازمش چیه؟ چی؟ شریعت و وحی. چرا؟ چرا هست؟ نه نگو. ترک اولا رو انگار خیلی موافق بود، چون خیلی حساسیت نشون داد خواستیم رد کنی. نه نه، نه به اون هاش خانم که جملات بزرگانه میگه، نه به اون که نظرات تفسیری رو رد میکنه. خلق الله نوه دارن، ما هم نوه داریم، بسید نوه جای دیگه دارم، همه اصلاح طلب اسم بنی سد میره، همه لبخند میزنه تا میگه انقلاب اسلامی شروع میکنن جیغ داد و سیلی میزنن رو میز، نمیدونه این آخر آقابت این انقلاب چه خواهد شد. کافیه حضور شما عرضم که میگن آقا این ترک اولا بوده. خب شما بگی ترک اولا، اون وقت چی؟ باید بگیم یه شریعتی بوده، تو این شریعت یه کارهای خوبه بده، خوب و خوبتر داریم، طرف خوبتر رو ول کرده خوب انجام داده، این میشه ترک اولا. معنی ترک اولا که مشخصه دیگه، یعنی ترک کردن اون کاری که بهتره، یه کار عالی داریم یه عالی تر، این عالی تر رو ول کرده عالی رو انجام داده. خب این بعد بگیم که این شکلیه، بعد میگیم یعنی نبوت بوده، میگن بله. میگه خب اگر نبوت بوده حکم این ترک اولاد چیه؟ میگن مگه بعد از اینکه کسی پیغمبر میشه همه دستوراتی که به اون میشه مولویه؟ نه، بعضیش ارشادیه، توصیه‌ایه. خدا هم به اون توصیه کرده بین این عالی و عالی تر، مثلا خب باید متوجه میشه که عالی تر انجام ده. این حالا عالی رو انجام داده، گناه که نکرده که، کار خیلی خوبی هم انجام داده، اما خوبتر از اینم میتونست انجام بده. ما اینجا نقدمون اینه که عناوینی که تو این آیات اومده اون وقت کارو سخت میکنه. یعنی این که شما از یه طرف نبوت رو چی میدونی؟ مفروض میدونی، آیات بعد از این میگن که هدایت به شما برسه. از اون ور ما این که بگیم ترک اولا بوده، جای مختلف اسیان، غوایت، ظلم، توبه اینا رو آوردیم. خب شما میگی نبوته، حضرت اگر که نبی بوده باشه و این به او تکلیف شده باشه، ترک اولای او اسیان نیست، اغوا نیست. خوب نهت کنید، ما اگر الان بگیم حضرت موسی علیه السلام بعد از اینکه فرعون غرق شد اسیان کرد، اغوا شد، خب به خودش ظلم کرد، این خیلی سخت میشه کار. چرا؟ چون اون موقع در مورد نبوت حضرت هیچ شکی نداریم. اسیان در مورد یک نبی یعنی چی؟ اغوا یعنی چی؟ اما ما در مورد حضرت آدم اگر این عبارات رو میبینیم اطمینان داریم، همه اینها قبل از نبوت و قبل از اصلا ایجاد تکلیف و قبل از هبوط به زمین بوده. لذا اسیان و اغوا و ظلم در مورد حضرت آدم علیه السلام با یک پیامبری که به نبوت رسیده معناش یکی نیستش. حالا شما میگید که خب حضرت موسی علیه السلام میگن مثلا ظلمت نفسی، که من خودم رو بعد از اون درگیری که با اون قبطی پیدا میکنن، آره چون حضرت از باب نهی از منکر او رو میکشه، حضرت میگه به خودم ظلم کردم، ولی خدا میگه این ظلمی نیست و من بر تو بخشیدم. چرا؟ درسته که آدم کشی کار خوبی نیست، اما حضرت موسی که از سر عدوان خدای نکرده آدم یا کسی به دیگری حمله کرده میخواد جان او رو بگیره، حضرت رفت جلو دید این ولکن نیست، تنها راهی که میشه دفعش کرد اینه که بکشتش. پس ما اینجا شما میگی نبوت، خب عناوینی که ما بعد داریم دلالت بر این میکنه که هدایت اینا بعدش اومده، از اون ور اغوا، اسیان، ظلم، توبه اومده، اینا در مورد یک پیغمبری که به نبوت رسیده و امر و نهی به او شده این عبارت ها به سختی قابل توجیهه. در حالی که ما وقتی میدونیم حضرت نبی نبوده و هنوز تکلیفی در کار نبوده به راحتی این عبارت چکار میکنیم؟ توجیه میکنیم و معانی براش میگیم که هیچ منافاتی با عصمت حضرت نداشته باشه. اما شما فرض بفرمایید ما داشته باشیم که شیطان چیکار کرد؟ حضرت موسی رو مثلا فدالله به غرور فعزالله او رو گمراه کرد، بعد نمیشه به راحتی اینو توجیه کرد. اما وقتی میگیم در مورد موجودیست که هنوز نبی نشده و هنوز باید و نباید بهش نگفتن و در جایز که تکلیف وجود نداره، این گمراه کردن معناش خیلی متفاوت خواهد بود. ازم خوب میرسونم؟ من بله؟ بله. نه پیامبره، نه باید نباید بور شده، نه هنوز به زمین، همه در جایی برزخی که هیچ کدوم از قواعد عالم خاکی وجود ندارد. بفرمایید. این میگه نبیان. آیه 38 تازه میگه من هدایت به شما فرستادم. خب باید اثبات بکنه چجوری کسی که بعد از اومدن به زمین تازه هدایت مشمول شده قبلا نبی بوده؟ نمیتونه اثبات کنه. یعنی بر راحتی کار واقعا نمیگیم. نبوت حضرت آدم در اونجا اصلا قابل اثبات نیست. حالا ما یه صحبت گفتیم مثلا احترام بذاریم به دوستان، ولی قابل اثبات نیست. چون آیات بعدی تازه میگن که ما هدایت فرستادیم، باید و نباید و گفتیم. خب خب نه عناوین دیگه هم داریم، فقط نبوت نیست، بحث اغوا و اذلال و ایناست. بعد میرسم که چهار تا اذلال، یعنی اذلال، اذلال، اذلال و اذلال فرقش چیه. چهار تا کی گفتم؟ بیچاره شدم. والله سختم. بله؟ ترکه؟ ترک اول چی گفتیم؟ اول چی چیزی گفتیم؟ یه چیز بگم، میگفتش طرف که صبح ساعت 8 بود، حاج المتوسلیان که خدا انشالله او رو سالمن قانمن به ما برگردونه و اگه شهید شده درجات عالیش متعالی کنه انشالله، ایشون میگفتش که ما رو ساعت 8 صبح بالای یه کوهی بودیم سرد، سنگلاخ، یخ و برد. یکی از رفقا خرما آورد، بر بعضی از شما خیلی این خاطره شنیدنش لازمه، برداشتم گفتم که مرسی برادر. آقا میگفت برگشت گفت چی گفتی؟ میگفت فهمیدم که سوتی دادم. گفتم ممنون برادر. نه دم نه اولش چی گفتی؟ گفتم مثلا مرحبا تشکر برادر، یادم نیست. گفت نه اون اول چی گفتی؟ فهمیدم که شنیده. گفت گفتم مرسی. گفت بخیز بخیز سینه خیز، رو سنگ یخ زده، یعنی یه ذره بری بگم تمام دندات خاکشیر میشه. میگفت یکم رفتم اصلا سرمای یخ و برد به بدنم رسید، در لباسم رد شده بود، رسما داشتم میمردم. گفتم آقا دیگه نمیتونم، آقا نمیتونم. گفت یالا. گفتم نمیتونم، یه لگدم بهم زد یالا. آقا میگفت خلاص یکم دیگه رفتیم، بعد مرگ افتادیم، زور شد و زور دیدمش تمام کردم. آقا بعد چی کاری بود مثلا ما رو زدی و فلان اینا؟ گفت مسلمون، ما این همه تلاش کردیم، آمریکایی‌ها و استعمارگرها از این کشور ریختیم بیرون و فرهنگشون رو ریختیم بیرون، بعد این همه گرفتاری و زحمت تازه بسم الله الرحمن الرحیم دوباره کلمه فرانسوی به کار می‌بری؟ بگو خدا به درت بیامرزه برای یه مرسی. خب من چقدر مهربانم که میگم بگید ممنون، بگید سپاس، در حالی که من خیلی توی این فدا و اینا به ایشون ارادتمندم. خب اون کمربند من بیاریم، تناسب رو به طور کامل توضیح بدم. بی تربیتا، در جنگ فرمانده بگه از دیوار راست برو بالا، بی جهت باید بگه چشم، بگه بمیر باید بگه چشم، اطاعت پذیر نیست. برای همین که من شما رو با خودم جای نمیبرم، یه بار بهتون میگم کاری انجام بدید، تناسب نداره، آبرو آدم هم میبرین دیگه. پدر که بچه که باهاش نمیگه چی تناسب داره چی نداره، یکی از اون که بی تربیت تر. خیلی خوب، اربعین نه دوباره تو مکه ما برو منو ببرین، از رد چین از اون جلو بگن بچه ها دینا دوتا بقیه که قبول دارن که تناسب داره، که اونا که تناسب داره بیان مکه چای با قند داریم. خیلی خوب، آخرین آیه اشاره به تورات بکنیم. واقعا این یهودی ها من نمیدونم که قرآن هی میگه اینا منتظر پیغمبر بودن، بشارت میدادن، بعد که حضرت اومد زدن زیرش و همه چی رو انکار کردن. این جریان رو تو تورات یه اشاره بکنیم، مایه شرم نمیدونم یا مایه انبساط خاطر، تو تورات داره که بعد از این که خداوند آدم و حوا رو خلق کرد، به اینها گفتش که از دو تا درخت نخورید، درخت حیات و درخت دانستن نیک و بد، این دو تا نخورید که میمیرید. بعد مثلا مدتی آدم دید که خدا داره آواز میخونه و بر خودش قدم میزنه، میاد صدای خدا رو شنید، دوید رفت یه جای قایم شد، خدا اومد گفت آدم، آدم کجایی؟ اینا هوا کجایی؟ صدا کرد اینا رو. آدم گفتش که برهنم، یه جای خودم پنهان کردم، مثلا پوشش ندارم. خدا گفت کی گفته برهنه ای؟ از درخت خوردی؟ بعد آدم گفت آره همون زنی که به من دادی، اون گفت بخور اینا، منو خوردم. خدا گفتش با خودش، خدا با خودش گفت علیاذ بالله، گفتش که این الان از درخت دانستن نیک و بد خورده، مثل ما خدایان شده، شریک خدایان شده، اگه بره از درخت حیات بخوره دیگه چی میشه؟ خالد میشه، ولذا او رو از بهش بیرون کرد. چی کار کنیم الان؟ یعنی جدن میگن که گاهی آقا دادم یک گفتگوی ادیان بشه، بشینیم بگیم آخه شما چه تصوری از خداوند، یه چه تصوری از انبیا، چه تصوری از زن دارید که اینجور، بعد اینو میگید قرن 21 کتاب آسمانی ما اینه. شده؟ فیلمه؟ آره نیدم شنیدم. نه فیلم های دیگه هم بزن در مورد حضرت نوح ساختن، همین چیز بازی کرده، راسل کرو بازی کرده، یه تیکه های شویدم دائم الخمره مثلا تو اون فیلم. یعنی آدم واقعا میبینه قلبش ده. و اینکه ما خدا انشالله رحمت کنه آقای سلحشور رو، علی رغم ضعفایی که سرایت حضرت یوسف علیه السلام داشت، اصلا بیدار کرده این سریال. من با چند نفر پرسیدم از خارجی، اصلا یک جوری یاد میکنم که این سریال در هر کشوری هر شبکه‌ای پخش کرده بیدار کرده. بله خیلی میش یعنی واقعا من حاضر بودم پول بدم بشم مشاور اون سریال، چقدر میشد عمیق. آره ولی اون جنبه دو تا از پنج تا بکا تاریخ و شدید البکا تاریخ حضرت یعقوب و حضرت یوسف سلام علیه ما بودن. آره میگم باز به نسبت به خیلی خوب، همین مختار اینقدر انتقاد میکنیم، خدا وکیلی سالاری بود برای خود، الان نشون بود آدم با دوست داره ببینه. به نسبت یه سریالی مثلا همین شبکه های چند از اینشون مثلا واقعا میگم بیش از 30 ثانیه من سریال ایرانی ببینم که هیر میزنه تنم از بس دریوریه. همه ناآرام، همه نامتعادل، همه بد و بیرا میگن، فحش، همه دعوا. یک خانواده سالم، عاقل، معتدل، متدین، قابل اعتنا یک دونه. بعد اون جومونگ به قول اون بنده خود با تسو رفتم یک قسمت دیدیم تسو کیه، میرسه مادر جان. بعد فهمیدیم این تسو خیلی برادر بدی هن، ولی به مادرشون میگن مادر جان مثلا. بعد آقا تصویح میکنه که اینجوری سریال ها رو چیز کنی، تعریف میکنه آقا از سریال کره‌ای و میگه مکالماتشون خوبه، بی احترامی نداره، پرخاش نداره، بزرگتر احترام. شما سریال های ایرانی رو اینجوری بسازین، دقیقا آقایون اینجوری آقا زدش کامل زدش بسازین. همه دارن نره میزنن، دعوا میکنن. خب این چیزی که تورات گفته یه اشاره بکنیم، چند تا توش گیر و گور داره، همین یه تیکه که خوندم ها مفصله. میگه اول نسبت دروغ به خداوند، میگه از درخت حیات و درخت نیکوبت نخورید، دانستن نیکوبت که چی میشین؟ میمیرین. این دروغ نسبت داده شده به خدا. دو، کی داره با کی حرف میزنه؟ خوابیده؟ و تو خواب حرف میزنه؟ آها بند خود مراسم بود، روحانی این روحانی بود، سخنان رو صحبت میکرد، خیلی قسمت خانم ها صحبت میکرد، گفت خواهرها خواهش میکنم، خواهرها استدعا میکنم، تو رو خدا دید نه، گفت آقا خانم اگر خانم اگه سستتون کنی چیز نشه پرده رو میزنیم کنار که دیگه راحت هم نباشید، مجموع سخنانی گوش کنیم. بعد گفت آقا این پرده رو بزنیم، زدن کنار، در یه پیرزن نشسته داره با خوش حرف میزنه. حالا استعداد یک بچه این دختر بچه است. حالا ببینید این هرچی روش میکنه باید همیات پسر که نیه همین دختر اون نقاش کجا رد تردن میده تردیب سپم دیدم. خب اول نسبت دروغ، دو دیدم خدا علیازو بالله توبه میکنم یه اول خدا داره تو بهش میخرامد جورا میره مثلا نمیدونم وطنم ای شکر پاسا داره شعر میخونه. نسبت تجسیم و تجسید به خداوند، خدا رو جسم و جسد میکنه، را میره آواز میخونه. یعنی چقدر سخیفه این حرفا. بیاید جلو، خدا میاد نمیدونه آدم 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 کجایی کجایی. مثلا نسبت جهل به خداوند که اون نمیدونه. بیاید جلوتر، به آدم میگه که خوردی؟ میگه آره همون زنی که من دادی اون گفت بخور. نسبت دروغ به حوا، همون چرت و پرتایی که دنده چپ و زنم گفته بخور و اینا، همیناست که بعد اینها رو روایت کردن، زیل آیات قرآن گذاشتن، یک عده نفر اینا رو تکرار میکنن. میگه آقا اینا اسرائیلیات عینش رو تورات است. میگه فهمه تورات چیه؟ واقعا کسی میخواد یه ذره کار معرفی بکنه باید تورات انجیل بخونه ها، یک بار باید تورات انجیل خونده باشید، یعنی بالا درست قطوره، ولی یه بار باید وقت بذارید بخونید عهد اینو. اگه میخواید یه جایی تو ذهن یه تصویر اون رو داشته باشید چرت و پرت بشنوید، بفهمید منبع و مخزش کجاست. بعد خدا میگه که این از نیکو درخت نیکو بد دانستن خورده، شریک ما خدایان شده. هم حرف غلط، هم ریشش حسد. که خدا میگه دیگه دست زیاد نشه، کسی از این درخت بخوره بیاد تعدادمون زیاد بشه، خب سرمون کم میشه دیگه. و مبادا که از این درخت حیات هم بخوره و خالد باشه. باز نسبت بخل به خدا که ما داریم، که خدا همه ما رو میگه من همه شما رو ابدی کردم. خدا اگه بخل داشت طبعا باید بگو غیر از خودم هیچ کس وارد بهش میکنیم، از اونجا خارج میکنم میکنیم الی الابد بمونید. خب از این آیه شریفه 35 بگذاریم، وارد آیه شریفه 36 بشیم. ببینید یهودی ها الان که میگید مؤمنینشون یک سری از احکام فردی توراتو دارن، یهودی ها که بیغرض و مرضه، خاخام ها اینا رو اصلا چیز نمی کنن، اینا رو خیلی مانوف نمیدن. الان شما ببینید اروپایی ها و امریکایی ها به شدت از یهودی ها بدشون میاد. دلیلی که یهودی ها رو تبعید کردن از اروپا به فلسطین برای میخواستن شر اینا راحت شن. یه سری آدم نفهم کله خوش اینا مثلا تو کانادا و اینا دانشجو میگفتن سر کلاس نشسته وسط درس یه بار اینجوری میکنه آقا وسط درس نیم اصلا به هیچی کار ندارن، به شدت به مناسکشون به همون شکل در هر جا با صدای بلند سر درس نشسته کیپ هم کلش برونو میکنه استاد حواسش پرت میشه بی خود کرده حواسش پرت دارن مناسک هم انجام میدن. فوق العاده مردمان ناسازگاری هستن و چون خودشون رو حق میدونن خیلی درگیرن. واقعا بس جنگ جهانی دوم و استقرار اینا در فلسطین بازی رو سربرد بود، هم یه گرفتاری ابدی تو این منطقه درست کردن، هم یه خودشون رو راحت کردن چون دائما اینا درگیر بودن و زیاده خواهی میکردن زیاده طرف. الان هم مردم جای مختلف، من یکی از این دوستان ما کانادا اومده بود میگفتش که مردم میگن با اینکه مردم کم اطلاع گیر و گور هست میگن تقصیر جهوداست، میگن مردم یعنی میدونن ولی خب زور به جهت اقتصادی خیلی بخیلن، جوندوست، خودبرتروین و پرخاشگرن. این که دارم میگم شنیده نیست، برخورده با یهودی هاست. خب خیلی پرخاشگره. کشور ما نگاه نکنید، اقلیت های کشور ما چون تو ضعف سیاسی هستن غالبا گروه های ضعیف احساس نیاز بیشتری به اخلاق میکنن. امثال ما بد اخلاقیم چون تو قدرتیم، قدرت داریم مثلا که نیاز به اخلاق نداریم. اما اونایی که ضعیفن با یه گزاره‌ای باید خودشون رو نشون بدن و محبوب کنن، اون اخلاقه. بزنید ضعفا خوش اخلاق‌تر از اخبیان. خب تو کشور ما یه ذره متفاوته، ولی تو جمعای خودشون اصلا قابل تحمل نیستن. مثلا یه آدمی که همش خودم خودمه، آدم 10 دقیقه باش میشینه کلافش دیوانه میکنه. داخل یه هم نوایی اجتماعی آدم باید چجوری جمعی قرار میگیره، یه جای ارزش جمعی رو بپذیره اگر چیز مثلا چیزی نباشه، غلطی نباشه. اصلا اینطور نیستن و جزو اینا رو ریختن چون دلیل اینا جمع شده یه جایی بزن سر کله هم دیگه و به همین خاطر خیلی خطرناکن چون حماقتشون کاملا اعتقادیه. خاخامای الان صهیونیستی که تو اما یهودیای دنیا نه، یهودیای دنیا یه سری آدم سر شده این که بیشتر همین مناسک فرمسی خاخامای آمریکا که همه مناسبات رو ایران میان چند تا هستن بعد من چه بیچاره رو نمیکشن. این بعد من نفهمیدم جاسوس مازوس بودن یا اینا خیلی بی خطرن ضرر نداره اینا رو نمیکشن اگه اطلاعاتی نباشن. اینا میگن اطلاعات چند نفر گفته برید آمریکا موهاتون رو بلند کنید این مراسم رو ایران شرکت کنید باهاتون مثلا انگلیسی هم یاد بگیرید. خب چه بس نیاز اطلاعات ما بعیدی. ولی مردمان چیزی هن، مردمان تو یک جمله غیر قابل تحملی هن. اما این آشنایی با مناسک و اینا کلن تو دنیا اتفاقی که افتاده، یهودی ها کمتر، مسیحی ها بیشتر، سنی ها هم همینطور اصلا دین خودشونو نمیشناسن. یعنی مسیحی های متعددی من سوال کردن عهدین رو خوندیم میگن نه، در که اونا عهدین رو قبول دارن دیگه، هم تورات هم انجیل رو یک بار نخونده. فراوان اهل سنت دیدم که دعوای شیعه و سنی سر چیه؟ مثلا میگن مثلا ابوبکر صدیق مثلا اینا عمر فاروق اینا، میگیم خب اشکال نداره در اختلاف سر چیه. و بلکه مثلا ما در مورد این که شما چرا نظرتون معتاد سوالی پرسیم بلدین مطلقا مطلقا، یعنی اهل سنت، باز اهل سنت ایران از بعضی از اهل سنت جای دیگه زرد نگه شیعه کنارشونه، باز چهار تا چیز بلدن. کشورها که کلن اهل سنتن فاجعن به جهت اطلاع عامه مردم، اون مفتی ها خوبی چیزای بلدن. بله بله، بهتر که همینطور کم اطلاع باقی بمونن. بفرمید. اینا رو میخونن، همینایی که میگیم رو میخونن، بعد تفسیرشون از اینا چیه؟ میگیم خب این آیه دلالت بر چی میکنه؟ سوره تحریم در مورد همسران پیغمبر چی گفته؟ من تفسیرشو میگم دیگه، یه چیزی میگم تمام زهرشو میگیرم. این نما ولیکم الله چیه؟ دوره هم باشین، عطی الله و عطی الرسول و اولی الامر میکنه. اولی الامر کیان؟ خلفان. قرآن رو یذل بهی کثیرا، با همین قرآن میشه جمع زیادی رو چیکار کرد؟ بگم اگر درست تعبیر و تفسیر قرآن رو یه جوری میشه تفسیر کرد که هیچ خاصیت هدایتی نشته باشه، تمام زهر قرآن، زهر حزب اللهی قرآن رو میشه گرفت. چه جوری؟ با تفسیر غلط. میرسن به آیات، میگم آقا این خدا رحمت کنه آیت الله مهدوی رو میفهمودن، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. چرا؟ چون تنزل الملائکه بر روح، تنزل و پایین آمدن. خب این هبوط ملائک، هبوط مکانی از آسمان ها به زمین، هبوط محبت میخواد، محبتش کجاست؟ این ملائک و روح به کجا دارن الان هبوط میکنن؟ میان که چه بکنن؟ محبت قلب مقدس ولی زمان دیگه. خب چرا جواب نمیدید؟ آقا این میگه انما یرید الله یصحبکم الرس، همسران پیغمبران. خب صیغه عوض شده، کلی تابستون بحث کردیم در موردش. جواب این اولی الامر کیان؟ خلفا هستن. اولی الامر اگر خلفا هستن چرا پیغمبر تصدیق بهشون نکرده؟ این کتاب القدیر، این اسناد ما از کتابهای شما در مورد حدیث قدیر با 11 بخش کاملش، این چیه؟ تایتاش اینه که بس نکنید. حالا ای قرآن بخون، هی قرآن بخون. من بیان الان به شما 10 بار قرآن از آیات آخر بخونم، یک ماستی درست بکنن که اصالت چکیدم افتاده تر بشه. زهر قرآن، زهر قرآن که میگم یعنی اون نیش قرآن، آیاتی که تو قرآن شما رو به حرکت وادار میکنه. اگر قرآن میخونن، مگه قرآن نفرموده به عهد دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو بالله و عدو بکن؟ خب چرا مردمان امارات و کویت و چه میدونم عربستان و مصر و لیبی و اینا، چرا با خوندن این آیات علیه امریکایش حرکتی نمیکنن؟ چون زهر این قرآن برای اونا گرفتش، یه جوری تفسیر میشه، میشه یه چیزایی رو من با بعضیشون مثلا که این آیه میگه اینه، انقدر خارق العاده معنا میکنه، شما چند دقیقه در حال سکته ای فلانی از این آیه چجوری همچین چیه گرفتی؟ لیوان بده من بخورم نفسش تو، من واقعا نفس تو. میگه این آیه اینو میگه، میگم اگه این آیه میگه اینو 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 چی میگی؟ میگه ببخشید اینو همه قرآنی که گفتی. میگم آخه چیزی که میگه با 100 تا آیه قرآن در تعارضه، نمیتونه جواب بده. و علماشون حاضر به گفتگو نیستن. رضا قرآن یذل لبه کثیرا و یهدی به کثیرا، اما کی باش گمراه میشه؟ و ما یذل لبه الا اونی که مرض داره. میخوای بفهمی یا میخوای بازی کنی؟ میخوای قرآن بازی؟ قرآن بازی اگه میخوای بکنی، قرآن هیچ خاصیتی نداره، بلکه گمراه کننده تره. این بارونه، شورزاری آب میاد نمکت بیشتر میشه، ای کاش بارون نمیاد همون مقدار نمک میموند. حاصل خیزی آب میاد بهترین محصول رو میدی. پس صرف این که قرآن میخونن، این قرآن خوندن صرف دردی رو دوا نمیکنه. به قول روایت میفهمن رب تال للقرآن و القرآن و یلعنه، چقدر قاری تال، تالی یعنی خواننده، چقدر تالی و خواننده و قرائت کننده قرآن هست، و القرآن و یلعنه، قرآن لعنت میکنه اونو، خود قرآن او رو لعنت میکنه. من 100 بار خوندم، شما یه بار من رو لعنت میکنه، نه شما رو. هی میخونم، میگه خب میخونی چرا بهش عمل نمیکنی؟ بفهمید. بس جلسه بعد سوال کردیم، باریکالله. دو تا اخراجه، یه اخراج مرتبتیه که فإنک رجیم، تو دیگه تو جمع ملائک جایگاه نداری، برو پایین. یه هبوطه که از بهشت به آدم و حواست، دو تاست از هم جداست. انشالله هفته بعد بهش میپردازیم. آیه 36 رو نمیتونیم باید بزنیم، سوالا جواب بدم.